حدیث شناسی استاد موسوی، پنجشنبه 6 دی ماه 97.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
اللهم عجل وليك الفرج وجعله من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يده. خب رفقا، ما برای این که بتونیم زودتر اون وارد کار اصلیمون بشیم، توصیه‌مون به رفقا این بود که این تکه دیگه که مربوط به رجال کشگر رو بخونن، ما دیگه خیلی معطل نکنیم خودمون اینجا و از امروز دیگه وارد کار اصلیمون بشیم. عرض کردم، دوباره هم عرض میکنم که هدف از این مطالعه پیشینی این بود که شما به منابع قبل از این کتب رجال ثمانیه و بعد از این آشنا بشین. خب که کتاب قبل از این، جلسات قبل دیگه، دو جلسه قبل تحدی در موردش صحبت کردم. از جلسه اول ما بیشتر به منابع غیر رجالی پرداختیم که بدونیم تراجم چیه و کتابی که در حوزه غیر معروف به رجال اما مرتبط با رجال نگاشته شده و مورد استفاده قرار میگیره. شما بالاخره مقاتل و طالبین رو اگه به عنوان یه منبع مستند رجالی شاید نشناسین، اما بعداً خواهید دید که توی مطالعات رجالی ما چقدر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یا کتبی در حوزه انساب اینا. بخش دوم ما که جلسه قبل بود، منابع پیش از رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، رجال کشی مورد بررسی قرار گرفت. یه سری منابعی بود، اسمشون رو اجمالا شنیدیم، اجمالا با خود این منابع هم تا حدی آشنا شدیم، هرچند کار زیاد میبره، ما فقط سر نخ داریم میدیم که شما آقا یه ابن عقده هست کارهای انجام داده، شخصیت‌های دیگه‌ای هستن که کارهای انجام دادن. شما برای اینکه از این کتب مشهور رجالی که 4 تاش طبعاً خیلی مشهورتره بخواید به منابع اصلیش برسید، باید بدونید که پیش از این منابع دیگه‌ای بوده که به این صورت تدوین شده و بعدها مصادر بعدیش به دست ما رسیده. این جلسه که مطالعات رو به عهده خود دوستان البته گذاشتیم و قرار نیستش که دوباره مثل جلسه قبل ما تلاش بکنیم از یک متن خلاصه‌اش رو ارائه بکنیم که معمولا هم ویژه نخواهد شد اون ارائه، چون مباحث رجالی دوستان به شدت وابسته است به کار کارگاهی شما. نمیشه، من میتونم بیام اینجا سخنرانی بکنم، یه سری مطالبی رو بگم بدون اینکه شما متوجه بشین من دارم در مورد چی صحبت میکنم و خودتون کار بکنید. و نقش بنده این وسط فقط اینه که بعضی از کارهایی که شما خودتون برید تو متن تسهیل لازم داره، اون تسهیل رو پدید بیاریم، یه ذهنیت کلانی رو شکل بدیم و بعضی جاها دست شما رو باز بکنیم توی اون مسیر تحقیقاتی که لازم دارید.
به کار بسته هم مثلا میخونی شما آورده چیم اونجور هم میشه ولی آخرش کلی فرض داری دیتا مثلا چیز را در این مرشون
به هم دیخته است
بله یا مختلف مثلا اینجا اینه چی هم چی هم هرچه آتا مثلا کشور شده دوسی فلا اینا میشه. یعنی میگم اولا مثلا مطالعه که میشه کاربر که توش نیست بعد آدم مثل کلاس بسه دیالوگ بکنه.
قبولا نکته اصلی همینه. من تا وقتی که طول میکشه ولی این نکته مهمه که اگه حال دوستان شبیه جلسه قبل باشه کلاس دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه به عبارت شفافتر، چون کار توی حوزه رجال کاملا کارگاهی ممکنه. یعنی شما کلاس رجال چرا نمیگیره توی حوزه؟ شما الان مثلا کتاب رجال های سوگانی رو برمیداری میخونی میخونی و نمیفهمی تو رجال چه خبره، درسته؟ مثلا میتونی جزوه رجال های شوبری رو بعدنیم بخونی، اما بازم متوجه کار رجالی، چون کار رجالی کاملا کارگاهیه، حتی از ادبیات هم کارگاهی تر. به این عبارتی شما تا توی کار نیفتی اساسا متوجه نمیشی دقیقا باید چی کار بکنی و لازمه این کلاس ما اینه که دوستان بیرون کلاس حتما اون تکالیفی که محبت میکنیم و مطالعه بکنم. وقت بذارم، ما هم طبق توصیه که آموزش مؤسسه داشت سعی میکنیم حجم کاری که تعریف میکنیم بیرون از این کلاس بیشتر از میزان زمانی که داخل کلاس شما میذارین نباشه. یعنی شما همینقدر وقتی که اینجا میذارین بیرون بذارید آماده میشین برای کلاس. و طبعا اینو بپذیرید که یه ابهاماتی توی مسیرتون خواهد بود که این ابهاماتو آهست آهست باید حل بکنیم. ما توی این بازه زمانی که تو این هفته گذشت و به دوستان توصیه کردیم اون بخش دیگه کتاب رو در حد 45 صفحه رو بخونن، توقعمون این بود که دوستان مراجعه بکنن به اون مصادری که از آقا از اونجا مطالب رو گرفته بودن و آورده بودن تو تحلیل رجال کشی. خب امروز هم اگر که همه خوندن، که انشالله خوندن، فرضاً بریم میگینی که همه خوندن، من دیگه باید سوال بپرسم که مصادر درجه سه رجالی ما چیه؟ درجه یک میشه چی؟ جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. درجه دو اینایی که الان مشهورن، متأخرین، هایی که ایشون توی بحث رجال کشی و اینا از اونا بیشتر داره استفاده میکنه. خب شما یه سوال داشتین، قبل شما سوالتون رو بپرسین.
گفت
در تحلیل
رجال کشی گفت که شیخ طوسی اینو تحذیب کرده، اینو تحذیبش کرده و بعضی از مورخ‌ها صفحه 40 گفته که الان تحذیب کرده و بعضی از رجال مورخ هم حذف کرده. و تحذیب اینه خواستم این معنی چرا الان
محصول بخونی
همش بیرا نکرد. آخرین جمله صفحه 39
حضرت قرآنی تا اون حد زد که شیخ در کتاب اختیار همه رجال مورد وسوقی را در اصل کتاب کشی نام مورد شدن ذکر نکردن. مثلا در الفیزنش پس از ذکر داوود ابن ابی زید نیشابوری و تصریف این که سره و راست بود می نویسد و لهم کتب هم ذکر هم کشی و ابن ندیم فی کتاب ایمان خانه که در نسخه کنونی اختیار رجال از این شخص نام نیست.
آخرین جمعه برای مالویرات گفته تردیلی باقی نخواهم که تصویی شیخ طوسی شامل برخی از رجال موسته مورد وسوق شده.
خب سوالتون حالا بگو
همینه که شیخ طوسی رجال مورد وسوق چرا حذف کرده؟
حذف شما چیه؟
نه یعنی که بیمون بایی که بسروخ هست داری گرفتار اندیشه های جریان های انحرافی شده بایی که الان
دیگه
عدالت داره ولی
دیگه
چون روایات زیل نامش خواست میاد اون فیلن روایاتش شون در قسم میده کلن با هست کرده.
دوستان دیگه نظر دیگه ندارم؟
جریاناتی که در مورد اون شخص اتفاق افتاده داستانهایی که دوستان بوده و قضایی که بوده رو آورده، نه که لزوماً ایشون خودش راویش باشه. روایت این شخص نمی‌بوده، داستانهایی در مورد او بوده رو.
خب الان صحبت در اینه چرا داستانهایی که مربوط به بعضی شخصیت استقه هست و هست کرد. تا اینجا شما دلیل اصلی که شیخ دست زد به این کتاب چی بود؟ خطاهای موجود تو کنید. خطاها از چه جنسی بود عمدتا؟
از
من
به نظر میاد بیشتر از این سند یا ارتباط روایت باشم.
آمه شیخ آمه را از آن اشکال کرده و کتاب اختیار را به تلان رجال شیعه اختصاص داده.
این یکیش ما بحث اهل سنت اصلا لازم نداریم. آقا یه عده از اصحاب هزارات معصومین بودن ولی شیعه نبودن، سنی بودن. خب حذف شد. خب دیگه
دوستان
بعضی از این سند یا از این ارتباط به شخص مترجم به نظر شیخ مفهومی
شدید در همون طور رو استفاده اون روایتی در ما شخص شده اونو قبول نداشته شد مثلا گفتن این حرف رو زد این کار رو کرد بلان
نه عمدت منظور این نیست شما قبولم نداری شخص الزامن اون چیزی که قبولم نداره اولا خود کشی هم شاید اون روایت رو خیلی اعتماد نشه بشه ولی آورده که آقا همچین نقلی هم در مورد مثلا زراره هست ولی با بقیه روایتش میتونی جمع بکنی و بفهمی عمدتا مسئله اینه که این روایت آیا مرتبط با این فرد هست یا یعنی اصلا این مربوط به یه آدم دیگه از اینجا آورده مسئله اینه کتاب انضباط علمی خیلی دقیق نداره یعنی روایتی اومده در مورد یه فرد دیگه ای اومده ذیل یه فرد دیگه بیشتر منظور اینه بی‌انضباطی ارتباط به شخص مترجم به نظر شیخ مخدوشه این روایت یا اینکه سندش مخدوشه یعنی سند رو قبول نداره خب دیگه نکته دیگه این نیست سوالی نیست خب بریم سراغ مصادر ایشون از چه مصادر این کار طریقاتی رو پیش می‌برن خب مصادر یکیش قابوس و رجال از کیه؟ خب چیز بیشتری از در مورد این کتاب دیدیم؟ آره؟ چیجور کتابی آقا؟ دیگه چه کتابیه چیز؟ دیگه چه منابعیه؟ سماع
المقام
خب دیگه؟ این کتاب رو هر کی این دوستان هر کی دیده اول از همه بگه من ببینم کیا دیدن
خاموس و
نه منابع ایشون از چه منابعی
خاموس
اسم زیاد میاره ایشون خب سماع المقال علامه کلواسی دیگه بعد از اون ایشون از کی نقل میکنه ابن شهرآشوب معالم العلماء خب دیگه بله چه کتابی؟
از ذریعه
ولی عمدتا شما میبینید نقلها اعتمادهای ایشون بیشتر به سمت چه کسی پیش میره؟ خامس منابع دیگه ای که تا حدی میشه گفت مورد اعتماد قرار میگیره و تا حدی هم میشه گفت جزو کتب متأخر مورد استفاده هست یکی این کتاب منهج المقاله و تنقیح المقاله کتاب جامع الرباط جناب اردبیلیه که اینها جزو کتب متأخر محسوب میشن و معمولا توی این گونه تحقیقات از جنس این کتاب مراجعه میشه به مثل جامع الرباط مرحوم اردبیلی تنقیح المقال و کتاب دیگه ای از این دست که بعضی ها رو ایشون مورد مراجعه قرار داده ولی عمدتا منابع اصلی ایشون برای بررسی این دوتا مصدر همین کتاب قاموس رجال و سماع المقال از جمله دیگه کارهایی که ایشون تا حدی بهش مراجعه کرده فهرست ابو غالب زراریه زراری رازی نیست زراریه خودش از خاندان زراره است و اصلا کلن کار خاندانی انجام داده به عبارتی که انه اومده کل از خودش از خاندان زراره است خودش هم سعی کرده از همین خاندان تا حدی نقل بکنه و رواتش رو مورد نقد و بررسی قرار بده. عمدتاً همین هست. خب حالا دوستان پس به منابع رجال رجالی غیر از قاموس رجال و به کارهای دیگه اصلا چقدر مراجعه کردن؟ اگه شما قاموس رجال مراجعه کردین یک توضیح در مورد خود قاموس رجال بدین.
این قاموس رجال ظاهراً نازل به تمجید المقال باشه.
بله.
قانون المقال امام بانی ایشون میخواد از خیلی چیزهای دیگه هم استفاده کنه، فقط از این چهار تا پنج کتاب چیز استفاده میکنه، مثلا از خود مصادر حدیثی استفاده میکنه یه جایی.
شما خیلی جاها میبینید آقا فقط کتب رجالی که نیست، یه دفعه میتونید برید تو خود کافی اصلا یه روایت پیدا بکنید که تکلیف شما رو در مورد یه شخصیت معلوم بکنه. خب این کار مرحوم ماموغانی تقریبا یکی از مبادع مورد توجه در دوره متأخر علم رجاله. خب
این میره به هم مثلا کتب تاریخی هم چند روز میکنه یه جوایی سنسیده میاره همین کتب انصاب و جمعیم همین تراجم و اینا.
بله
همین استفاده میکنه برای نتیجه گیری در مورد مثلا صدا بودن یا نبودن یه شخص یا مثلا حالا قاموس رجال هم جایی مثلا ناظر بگونه یعنی یه جایی نقد داره به علامه آقایی و عبارت ایشونو میاره نقد
به شروع میکنه به نقد کردن نه ناظر به اون کتاب. این دوتا دوستان مصادر مهمه تقریبا میشه گفت شبیه شما حساب بکنین لومه و شرح لومه چجوری هم نسبت به هم دیگه. کار مرحوم ماموغانی و کار مرحوم توسری هم یه همچین حالی نسبت به هم دیگه دارن و یکی از مهمترین مراجع علمی هست. یعنی شما بعد از این چند تا کتابی که الان در دستتونه که امدادن کشی و نجاشی و فهرست شیخ و اینا اگه خواستین تحقیق جدیتری رو ببینید امدادن این دوتا مصدره که خب طبیعتا شما وقتی کار مرحوم توسری رو ببینید دیگه کار مرحوم ماموغانی هم در اختیارتون هست. کتب دیگه هم البته هست، عرض کردم مثلا شما منهج المقال از سرابادی رو مثلا شما دارید، کارهای جامع ربات جناب اردبیلی رو دارید و از ابن شهرآشوب، از همینطور از شخصیت‌های دیگه‌ای که متأخرند و کتابی رو در مورد علما پدید آوردند، معالم العلماء از ذریعه همینطور. اینا دیگه میشن تقریبا کتابی که جنسی از جنس تراجم دارن ولی شما میتونی مورد استفاده قرار بدی تو رجال. اون کتاب حرفه‌ای رجالی که این وسط ما بیشتر مورد توجه میتونیم تو دوره متأخر قرار بدیم همین کتاب قاموس رجال جناب توسری. خب حل شد. نکته دیگه کسوالی ما این بحث میخوام تموم کنم، الان میخوام وارد بحث بعدی بشیم. سوال، چند نفر این متن رو خونده بودن تا اینجاش به چند نفر مراجعه کردن؟ شما خب مراجعه منظورم اینه دیگه، من مصدر رو که دیدین کاری که گفته بودم مصدر رو که دیدین یه نگاه بندازین حداقل اون کتاب شناسی که تو خود نرم افزار در موردش اومده رو ببینید. من همین هم خب
آقای روی خاموش رجال
بله
مثل آخر اون جریان شناسی
این کارش این نیست شما کتاب های زیاد فقط هم این ها نیست. مثلا شما ببینید از جمله کارهایی که شما این رجاله، شما کارهای متأخر کتاب شناسی هم دارید که یکی از بهترین کارها و قوی ترین کارها خاتمه مستدرکه. خاتمه مستدرک مثلا کارش همینه، بررسی کردن کتاب شناسی و کتاب مختلفی که حالا به دست ما رسید و ماجرای این کتاب مورد بررسی قرار بدیم. مثلا کتابی که مورد نقد و مناقشه هست و دعوا داره مثلا این کتاب به اسم خاتمه مستدرک میتونیم پیداش بکنیم. شما مصدر تقریبا میشه گفت شما اگر که این مصدر قاموس رجال رو جز مصادر مهمترین مصدر متأخر در علم رجال بدونید، خاتمه مستدرک مهمترین مصدر متأخر در فهرسته. عرض کردم بحث این رجاله. یه سری کتاب شما دارید تو تراجم مثل از ذریعه یا معالم العلماء، اما اینا دقت کنید تراجم هست، رجال به معنی اخص کلمه نیستن. حالا توی کتاب شناسی چطور؟ کتاب شناسی تو این دوره با نسخه شناسی هم دیگه پیمان میخوره، چون مثلا این نسخه دیگه خیلی مهمه، نسخه های مختلف نامه کدوم نسخه چقدر معتبره. لذا خاتمه مستدرک میتونه مهمترین مصدری باشه که در حال حاضر مطبوعات حاجی نوریه دیگه. عمدتاً مقاله مطرح شما کتب مورد مناقشه جدی رو دارید که امروز تو مقاله صفت مورد استفاده قرار میگیره، اما تحقیقات جدی هم این کتاب آتو هند بوده، یه نسخه توی مکه بوده، بعد یه دفعه یکی علما اینو برداشتن آوردن، بعد این نسخه خب حالا چقدر اعتماد میشه که چقدر نمیشه بهش که اعتماد کرد. یه بنده خدای دیگه از تو قوم هم یه نسخه دیگه داشته، بعد این نسخه شما با هم منطبقن. کلا نسخه از چه قرنی پیدا شدن؟ بعضی از کتابا شما اصل و ریشه و نسبش هم راحت نمیتونی پیدا بکنی، بعضی کتابا نه اصل و ریشه و نسبش کاملا معلومه و شما الان دقیقا دست به دست گشته، شما الان نسخه خطی داری ازش و میتونی مورد بررسی قرارش بدی و به سادگی در موردش اظهار نظر کنی. ولی خیلی از کتابا اینطوری نیست، ولی اونجا بیشتر اون کتابا رو که عمدتا حاجی نوری یه سری کتابهایی رو به کتابهای خود وسائل اضافه میکنه. ناظر به شیعه، ناظر به خود وسائل، وسائل شیعه هم همینطور، وسائل شیعه شیخون عاملی ایشون هم یک کار کتاب شناسی داره. چرا کار کتاب شناسی دارن اینا؟ چون باید بگه مصادر اینی که نظر چه دیگه دیگه کتاب نمیشه دیگه، باید بگه آقا این کتاب ها کتاب هایی که مورد استفاده قرار داده معتبر هست نه، از کجا رو دستشون آورده. لذا یه فوایدی داره، یک از فوایدی جوازان اونجا قشنگ توضیح میده آقا همه این کتاب هایی که من ازشون گرفتم تو وقت داره بشیه غیر از کتاب عربه، کتاب های دیگه هم هست.
خود مستدرک
مستدرک هم وسائل دیگه، مستدرک هم وسائل، یه سری کتاب های دیگه باز به وسائل اضافه میکنه که اینها دیگه بیشتر مناقشه برانگیزه. کتاب عربه بلا یه سری کتاب های دیگه، این کتاب های دیگه که ما حالا بحثیم کتاب عربه این تکلیفش معلومه. البته اینکه کتاب عربه خودش از این سری کتاب های دیگه گرفت بزنه این بحثی نیست، ولی اون کتاب های دیگه الان بعدا به دست خیلی از دست ما دیگه نرسیده. شما اینجا تو خاطر مطلقه یه سری کتاب دیگه داریم، این عمدتا محل بحثه. یعنی اینجا دیگه شما کتاب عربه رو خیلی نیاز به کتاب شناسی نداره، عمدتاً هم ساده تر نگاه میکنید میگید یا از تعذیب یا از استفسار یا از کافیه یا از من لا یحضره دیگه، عمدتاً از همین چهار تا یه جاهایی مواردی از جاهای دیگه میاره. حاجی نوری نه، حاجی نوری فراغون داره از جاهای شرق و غربی که اصلا شما تعذیبی بهش نداری و لذا کار کتاب شناسی حاجی نوری مهمه. یعنی این خاطر مستدرکی که ارزش ویژه‌ای پیدا می‌کنه. خب دیگه من فکر می‌کنم بیشتر از این در مورد مصادر ما صحبت نکنیم. سه جلسه گذشت به مصدر شناسی‌های کارهای تحقیقاتی که از اینجا به بعد ما دیگه می‌خوایم بهشون مراجعه بکنیم. مصادری در حوزه تراکم، مصادری در حوزه انسان، که مصادری در حوزه تاریخ، فرق شناسی شما دارید برای اون کتاب تو این زمینه کتاب فرقه شناسی هم اینجا مورد استفاده میتونه قرار بگیره. یه سری مصادری در مورد رجال داره و یه سری مصادری در مورد فهره. خب حله، اگه نکته نیست وارد بحث بعدی میشه. خب یا کن اینا مصادر دست سه هم درجه سه، مهمترین مصدر در درجه سه قاموس رجال به نام شوشتری و خاتمه مستدرک در فهرست خاتمه مستدرک باشید. شما همین الان تو جامعه فقه خاتمه مستدرک رو سرچ بکنید میاد، جامعه فقه خاتمه مستدرک سرچ بکنید میاد، تو رجال هم هست. آره نه اونجا اصلا خاتمه مستدرک جداست، شما جامعه چیز رو نگاه بکنید خاتمه مستدرک جداست. داری دوستان؟ جامعه فقه بزنید خاتمه مستدرک ببینید، حتی قیافهشو ببینید، بعد وقت دیدن قیافه این کتاب رو ثواب داره. مصادر اصلی مثل ابزار کار میمونه رفقا، کسی که چکش و میخ و اینا دستش نباشه هیچ کار نمیتونه بکنه. میری توی همین ابزارا سرگردون میشی، منابع نمیدونی اصلا از کدوم منبع چقدر باید استفاده بکنی، تقریبا بخش زیادی از کار وقتی حل میشه که شما دقیقا بدونی آقا مصدر اصلی چیه، بعدا مصادر فرعی رو میری بهش مراجعه میکنی، خیلی وقت نمیگیره. منظور از کار کارگاهی هم همینه، یعنی خدمتی که من میتونم به شما بکنم هم گفتن همین حرفاست که آقا فلان مصدر جدیه، اینو اینجوری پیدا میکنیم، این مطلب خاصی اول فلانجا سرچ میکنیم، بعد میریم مصادر بعدی، بعد میریم کارا. خب دوستان باز کردن؟ خاتمه مستدرک کن. خاتمه مستدرک 9 جلد. شما ایشون نگاه کنید دیگه، تو جزء اول یه فایده اولا داره، کتب التی نقلت و منها. خب فایده ثانیه که خیلی مهمه شرح این کتبه، دیدین تو جلد اول؟ آره یکی یکی آورده دیگه، آقا ما اصل عاصمه، اصل زید زراده، درسته، و تا میاد علی ابن اثبات و دوام الاسلام و کتاب نبادر و لب اللباب و فقه القرآن و رساله ذهبیه الاخر، و بعد طرقش رو میگه محدث نوری خودش. خب دیدین آقا کتابو؟ خب خلاص، نکته دیگه فکر میکنم باشه که قاموس رجال هم که دیدین دیگه، آیا ندیدین؟ قیافه قاموس رجال رو دیدین دیگه؟ نه آقا باز اونم باز بکنید، چون تا اینجا من مطمئن نشم یه بار باز نکردین و ندیدین کتابو. چون دفعه اول که کتاب ببینید دیگه تقریبا میشه با احساس میکنم که آقا این کتابو دیگه باش ارتباط گرفتین، یه پدیده ناشناخته دیگه نیست. بله باز که بکنین کاملا مشخص میشه که بر حساس بر چه اساسی رفته حروف الف با، و تا به انتها میرسه. یه خاتمه هم البته داره، فی تواریخ النبی و الآل علیهم السلام، دقت کردین تو موالیدهم، یه تحقیق در مورد موالید و فیات حضرات معصومینه که طبیعتا امهات ازواج و اولاده. این مهمه دوستان، چون ولد ممکنه قطع بشه، ممکنه مرد بشه، میراث خاندن هم دست اینا. ما میرسیم توی بحث از امروز به بعد، تازه یکی از ماجراهای ما کیان خود خاندان اهل بیتن. تصور نکنید یکی که از خاندان از فرزند مثلا حضرت امام صادق و فرزند، اصلا مشکل همینان، بخش خوبی از مشکلات همین فرزندان و همین خاندان و همین، حالا مشکل بگیم یا اصلا کلا قدرت اهل بیت به همینا، یعنی شما بالاخره بخواید در نظر بگیرید ته تهش کسایی که تا آخر پای قصه میمونن همین فرزندان و خاندانن. برای امام حسین علیه السلام هم بودن یه عده دیگه، ولی اصل کسایی که پای کار امام حسین علیه السلام بودن هم همین خاندان بودن. تا بعدش هم شما نگاه بکنید همینه، مثلا آل ابی طالب آل ابی طالبن و علیه السلام و الی آخر شما جریان های معروف فرزندان آقا مثلا فرزندان امام صادق علیه السلام. ولی اختلافات همین وسط جدیه، درگیری همونطور که بین اصحاب جدی، درگیری بین خود فرزندان هم جدیه. لذا این کار نهایی قاموس رجال ارزش های ویژه‌ای داره که حالا یه مقدار بریم جلوتر خودتون متوجه میشین. خب این هم از قاموس رجال دیگه، من الان خیالم راحت شد که دوستان دیگه کتابا رو دیدن، مصادر رو دیدن. ولی رفقا بیرون کلاس باید این کار رو انجام بدیم تا کلاس یک ثمره بیشتری رو بتونن برسونن. شما که کار بکنید تازه من به نطق میام، یعنی واقعیت قضیه اینه. خب تمام، بریم سراغ این که ما میخوام چی کار بکنیم. ما رفقا برای بررسی جریان شناسی حدیثی روشی که در پیش میخوایم بگیریم به این شکله. ما از دورانهای مختلف داریم، میتونیم از ابتدا از دوران نبی اکرم شروع بکنیم، جریان شناسی حدیثی بکنیم، بیایم تا دوره امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین آقا امام حسن مشتاق علیه، آقای امام حسین، آقا امام سجاد، تا دیگه دوره غیبت صغرا و کبرا. بعد که میشه در مورد جریان های علمی بعد از اون هم حرف زد. این دیگه سیک سیر تاریخیه. اما این روش خیلی به شما نشون نمیده که چطوری ممکنه خودتون به یک استنباط جدی جریان شناختی برسید. من میتونم مثل بیام از ابتدا براتون بگم ما اینقدر این جریان ها رو داشتیم، این جریان ها کدوم چه ویژگی هایی داشتن، این جریان ها چه چوده. خب به جای که من بیام اینو بگم، کتاب هست، یعنی کتابش مطالعه میکنم. بحثن اینه که شما خودتون میخواین دیگه مجتهد این فهم بشین، خودتون یاد بگیرین چجوری جریان شناسی بکنین، خودتون با این جریان ها از نزدیک ارتباط بگیرین و یاد بگیرین تحقیق کردن توی حوزه جریان شناسی رو. یعنی بخشا میخوام کارگاهی پیش ببریم. خب اگه بخوام کارگاهی پیش ببریم، برای شروع کدوم دوره مناسب تر؟ تحلیل و ترجیح بنده دوره آقا مصطفی جعفر. یعنی ما از این جلسه به بعد از اصحاب آقا موسی بن جعفر شروع میکنیم، یا کسانی که در دوره آقا موسی بن جعفر مثلا اصحاب بودن یا نبودن، تو جریان شیعی بودن یا جریان های مرتبط با حضرت. خلاصه نمیخوام بکنم خودمونه تو اون کسی که 100% مطیع حضرت بودن. و بر مبنای این جریان های مختلف شیعیان و به تبع این نقل هایی که ما از این روایات داریم، چه نقل هایی که به دست ما رسیده، چه نقل هایی که الان تو میراث ما نیست، تو میراث بقیه جریان های شیعیه، چه میراثی که از الان دست ما نیست، دست بقیه جریان های شیعیه نیست، الان بین اهل تو میراث اهل سنته، و یا میراثی که دیگه حذف شده و امروز به دست ما نمیتونه. ما میخوام اینو قضاوت بکنیم، چرا اون جریان حذف شده، آیا ارزش استناد داشته یا نداشته، تا بعد از اون تازه بفهمیم علامه مجلسی کارش چقدر ارزش داشته. خب ما برای اینکه جریان شناسی حدیثی رو در دوره، یعنی دوره مهم آغاز بکنیم، شخصیتی رو مشخص میکنیم که بر مبنای شخصیتها شما میتونید به قضاوتهایی در مورد قبل و بعد برسید. چرا دوره آقا مصطفی جعفر انتخاب کردیم؟ به خاطر همینه. یه مبدئیتی داره برای جریان هایی که بعد به پدید میاد دوره آقا مصطفی جعفر، و مبدئیت داره برای شناخت جریان هایی که قبل از حضرت وجود داشته. جریان هایی که در جهان اسلام و به تعبیر و بهتر ببخشید در جهان تشیع تثبیت شد، بحث جهان اسلام شما حالا بعداً بعد توضیح بدیم چرا. فعلا نقطه تأکید ما جهان تشیع.
بله.
هم و نقطه اصل از چند جهت، جهتی که فعلا ما میخوایم روش متمرکز بشیم اینه که برای شناخت جریان های مختلف بوابه یا دروازه ورود به شرق و غرب این جریانه، یعنی هم به ما بعد آقا موسی جعفر و جریان حدیثی بعد از اون پدید میاد، هم به ما قبل آقا موسی جعفر. شما عمده احادیثی که روایاتی که داری از آقا امام باقر، آقا امام صادق علیه السلام هست. شاید بگی برای این که ما بدونیم تو دوره امام باقر چه اتفاق میفته، باید بدونیم آقا در دوره آقا امام سجاد چه خبر بوده، اونجا مبدأ شکل‌گیری خیلی از جریانات بوده تا، و همینطور برای که بدونی دوره امام سجاد چه خبره باید از اصحاب امیرالمومنین اینها جریان شناسی بکنی، چون اون جریان بود که اومد، و همینطور برای که بدونی اون اصحاب اصلا چه حال هوایی داشتن، باید بدونی تو زمان پیامبر اکرم چه فضایی بود، اصلا اینها این افرادی که شما داری انتخاب میکنی چه مناسباتی با اون جریان‌های داخل عصر نبوی داشتن. اما ما از اینجا آغاز نمی‌کنیم، نقطه‌ای رو وارد میشیم که بعد از اون نقطه بتونیم توسعه بدیم شناخت خودمونو و این روشنایی که پدید آوردیم رو بتونیم طوری بازش بکنیم که هر چقدر گسترش پیدا بکنه شرق و غرب خودشو بیشتر نشون بده. پس بنابراین برای عملیات اکتشافی شما از یک گوشه لازم نباید شروع بکنید، باید چیکار بکنید؟ برید این نقطه کانونی این پدیده رو شناسایی بکنید تا بعد از اون که این روشن‌تر شد فضا، اطراف این و مشرق و مغربش هم شفاف‌تر بشه. حالا شروع میگم منابع رو الان خوندیم، تموم شد منابع رو گفتیم بهش، حالا میریم دیگه. جریان شناسی کار کارگاهی کلاسه، شما جریان شناسی بخواد بکنید تا دلتون بخواد منابع داریم. من آخر این جلسه معرفی میکنم کارهای، اگه دوست دارین مطالعات فنی بکنید تو این حوزه، یه سری افرادی هستن که اصلا کارشون اینه و میتونید کارها و آثار اینها کار متأخر دیگه، اینا درجه 3 اینا میشن درجه 5 مثلا، یه درجه 4 هم ما داریم. کارهای درجه 5 یعنی که اینها متأخر متأخر متأخرین هم، یعنی همین الان اساتید محققین فعلی هم که در قید حیات هم دارن کارهای علمی انجام میدن، کارهای علمی وزین، سنگین، قابل استفاده و مرجع به یک معنا. خب اما الان فعلا ما مد نظرمون همین منابعی هم که الان دیدیم، یعنی ما از رجال کشی که الان در موردش خوندین، شما مهمترین منبعی که ما مراجعه میکنیم قدم اول رجال کشی، بعد با رجال نجاشی اونو مورد بررسی قرار میدیم، بعد میریم سراغ منابع دیگه مثل قاموس رجال مرحوم توستری، ببینیم تو خاطره مشترک در مورد این فرد این جریان صحبتی شده یا نشده که تو بعضی از موارد فقط شده، و بعد میریم سراغ مصادر دیگه مثل تراجم و انساب و اینا تا ببینیم جنبندی ما در مورد این شخصیت چی میشه. ما جنبندی در مورد شخصیت هم سعی میکنیم نکنیم تا اینکه مجموعه از شخصیت هایی که مربوط به اون جریان میشه رو یه دور بررسی بکنیم، جریان های دیگر رو هم بررسی بکنیم، در نهایت به جنبندی برسیم. یعنی جنبندی امکان پذیر نیست با در نظر گرفتن ترجمه یه فرد مشخص. روش کار مشخص شد؟ یعنی این افرادی که مشخص میکنیم، ما افراد الان نیستی از افراد رو میدیم، کارمون الان نیست، جریانهایی رو از جریانهای مختلف نیستی از افراد رو مشخص میکنیم، به هر جلسه فردی رو به عبارت دیگه هر جلسه فردی افرادی رو معلوم میکنیم که شما تا جلسه بعد ترجمه این افراد رو از چند تا مصدری که مشخص میکنیم مطالعه کنیم. داخل کلاس سعی میکنیم منابع رو که مطالعه میکنیم حاشیه بزنیم، نقده دوستان، فهمهای دوستان، بعضی ها شما اوائل اصلا بعد متن بخونیم تا ببینیم مثلا متن کتاب رجالی خوندنتون چجوریه، چون با متن بعد یکم آشنا بشین، بعد از اینکه با متن آشنا شدین حالا اینو تکمیل میکنیم به سمت منابع و مصادر افزوده. روشن شد روشمون چطوریه؟ خب من برای که مون سوال شما رو خیلی سریع پاسخ بدم، یعنی مصادر افزوده رو همین الان بگم و بعدش هم دیگه وارد بحث بشیم، یا کنید دوستان چند تا محقق هم که به نظر بنده خوبه آثار این محققین رو شما ببینید. اسم محقق من میارم دیگه، نه اسم آثار، چون آثار دارن هر کدوم از این محققه. یکی آقای نعمت الله سفریه، که تحقیقات خوبی داره توی این حوزه و شما آثارش میتونید، مقالاتش هست، یعنی اسم ایشون رو سرچ بکنید توی مقالات ایشون، چه توی نورمک، چه توی عمدتاً هم اینو بگم، شما توی منابع و مصادر پایگاه‌های اطلاعاتی دارین که مجموعه مقالات مرتبط با این حوزه رو جمع‌آوری می‌کنه. در حال حاضر مهم‌ترین پایگاه دو تا است، یکیش پولیه، یکیش پولی نیست. پولیش کدومه؟ نورمک. غیر پولیش کدومه؟ نه نه نه، اینترنت. نورمک در توی اینترنته، همه مقالات شما توی اینترنت هم پیدا کنید. نورمک کارش اینه مقالات توی مجلات علمی رو اومده تبدیل کرده به فایل متنی، فایل پی دی اف. شما قشنگ فایل متنی رو که شما خیلی با فایل پی دی اف احتمالاً کار نمی‌کنید، مگه بخواید سریع بخونید. عمدتاً این چیزی که مورد استفاده ما هست، معمولاً دو تا ورژن گذاشتن توی همه اینا، یه ورژن HTML، یکی پی دی اف. اون چیزی که بیشتر به کارتون میاد کدومه؟ HTML، چون قشنگ فایل و متن رو میتونید قشنگ بگیرید، بریزین توی فایل ورد، باش کار بکنید، کپی کنید، پیست کنید. آره. خب این معمولا سایت پولیه نورمک. پولش هم اصلا خیلی زیاد نیست، مبلغ ناچیزی شما میدین و بهتون اجازه میده به مقالاتش دسترسی داشته باشین. یکی از سایت های دیگه که غیر پولیه، نه تو این زمینه خاص، انسانی داتا یار.
انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که اومده نمایه کرده و اکثر این مقالات رو آورده. خب یکی ایشونه، یکی آقای، یکی شخصیتی که واقعا فکر نزدیک به همین نگاهی داره که ما قصد داریم توش در موردش گفتگو بکنیم، آقای سید علی رضا حسینیه، سید علی رضا حسینی شیرازی. حالا به این عنوان ایشون هم کارهای ارزشمندی داره تو همین زمینه. تو همون سایت شما میتونید بعد از کارهای ایشون و مقالات ایشون رو ببینید. آقای پاکتچی هم که احتمالاً بشناسین ایشونو. یه سری از محققین حوزه‌ای هم هستن که کاری انجام دادن که شما با کمی سرچ به اونها خواهید رسید. منابعی هم هستش که به عنوان کتاب درسی، مثلا با همین عنوان شما سرچ بکنید، جامعه شناسی حدیثی کار کردن. آره، فایل صوتی هست، نمیدونم تو این زمینه بخوان مصدر زیاده. اما این چند تایی که من، این سه تایی که من اسم آوردم، کارهاشون کاملا حرفه‌ایه. یعنی شما
حسینی
و پاتچیو افراد دیگه هم هستن. البته این که من فقط اینا رو اسم آوردم به این معنی نیست که افراد دیگه ای که کار حرفه‌ای کرده باشند و کارهای ارزشمندی رو ارائه کرده باشند وجود نداشته باشند. نه، هستن و آثار قابل استفاده زیاده تو این زمینه ها. خب بریم سراغ کار درجه یک. شخصیتی که فعلا میخوایم بررسی بکنید دوستان، دو تا شخصیته که امروز به اونها میپردازیم. احتمالا یه شخصیتش رو امروز میتونیم تا حدی کار بکنیم، شخصیت دوم باشه برای بعد. خودتون کار میکنین، آماده میشین، میایین توی جلسه. یه شخصیت هشام ابن حکمه، یکی دیگه هم محمد ابن سنانه. حالا الان میرسیم به این که چرا از اینجا داریم شروع میکنیم. خب شخصیت های دیگه هم مثل عبدالله ابن بکیره، که باید کار بکنیم. این شخص، این شخصیت که اسم میاریم مبدعن به عبارتی، و یعنی هشام رو که شما کار کردین طبیعتاً بعدش یونس رو باید کار بکنه، یونس ابن عبدالرحمن، یعنی اسم که داریم میاریم یه سری اسمای پشت سر اینا خواهد اومد، هشام و یونس، اینا دو تا شخصیت میان که جریان اینه که حالا اسم که آوردن به این معنی نیست، منظورم اینه که این اسم که آورده به این معنی نیست که فقط ایشونو بررسی میکنیم، شخصیت‌های دیگه که مرتبط با این شخصیت میشن هم مورد بررسی قرار میگیرن. محمد بن سنان رو که آوردیم کنارش یه سری اسمای دیگه هم بنویسیم، مثل محمد بن بشیر، مثل
بشیر
ابراهیم بن عبد ببخشید محمد بن سلیمان دیلمی، خب عبدالله بن بکیر که میگیم، عمار بن موسی ساباتی و اسحاق بن عمار ساباتی و علی بن اسباط، علی بن حدید، اینا طبیعتا تو این جریان، اینا کیان؟ اینا جریان فتحی هم. محمد بن سنان اون جریان چه جریانی هست؟ جریان خط قلوب هست، هشام و اینا جریان عقلگران. و درست ابن عبی منصور الواسطی، عبدالله ابن مغیره، اینا واقفی هست، درست ابن عبی منصور واسطی، عبدالله ابن مغیره، عثمان ابن عیسی، عبدالله ابن جبله، و بعد از اونم شخصیت های مثل محمد ابن خالد برقی. خب البته توی اون بحث فتحی ها بنی فضال هم نقش ویژه‌ای دارن، اینها هم باید مورد بررسی قرار بدیم. بله بنی فضال، حالا اینو
در
عرض عبدالله دموکره بودن، اینا که فتحی بودن، اینا فتحی بودن، عبدالله دموکره فتحی. حالا بماند الان من دیگه نمیخوام بارده بودن، اونا واقفی بودن، نه 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 فتحی ها یک جریان هم، واقفی ها یک جریان دیگه هم، جریانات دیگه هم هست، من اصلا در مورد اون جریانات صحبت نکردم، تا وارد داستان بشیم تازه بفهمیم. این جریانه این که تا حالا شنیدین، فتحی ها رو که شنیدین چیزی چیه در اسلام خونده میگه، این که حتی اقلیه که خب فتحیه و واقفیه و جریان، فقط شما الان احتمالا خط قلوب رو خیلی خوب نمیشناسین و جریان عقلگرا رو زیاد در موردش نشیدین. حالا بریم ببینیم همینطوره که شما میگین یا نه. خب از هشام شروع کنیم. درایه راوی، یعنی میرین تو قسمت اسناد بخش راوی. بسم الله. یکی از دوستانی که تا حالا متن رجالی خونده شروع بکنه تا ببینیم. بله ازم برگه ترجمه از بالا رجال نجاشی باب الحاق صفحه 433. بفهمید. از جلسه بعد آقا من دیگه نمیگم یکی بخونه، مشخص میکنم کی بخونه و باید خونده باشیم، متن رو حل کرده باشیم، بیاییم سر کلاس ارائه بدیم. آقا به این به این دقت کنید، هشام ابن حکم ابو محمد یعنی چی؟ خب چرا کنیه رو میگه؟ خیلی جاها دوستان وقتی که میگه و قال ابو محمد، خب یعنی تو روایت نمیگه قال هشام، میگه قال ابو محمد. حواست باید باشه این ابو محمد کیه؟ همون هشام. کنیه ها باید تو مشخص بشه، به تو ذهنتون ثبت بشه. خب کلمه الحکم هم دقت کنید، هشام ابن حکم نیست، هشام ابن الحکمه. بعد وقتا سرچ که میکنی، حالا گفتیم شما با عنوان اصلی که سرچ بکنی یکم دستت باز هست. عنوان اصلی عنوان معیار چی شد؟ جلسه قبل توضیح دادیم عنوان معیار، عنوان نه عنوان اصلی عناوین متعددی تو احادیث میاد. یه عنوان ده تا عنوان میاد، بعد وقتا به یه عنوان میاد، بعد وقتا به یه عنوان دیگه میاد، خب بعد وقتا با کنیه میاد، بعد وقتا اصلا ابن که میزنه با پدرش میاد، به اسم جدش میاد. درسته؟ اینها تو اصلی میاد. شما معمولا عناوین متعددی رو میشنوید، لذا با عنوان اصلی گفتیم سرچ بکنید. عنوان معیار عنوان به تعبیر دیگه عنوان اصلی هست، اون عنوان نهایی که شما به عنوان معیار اون رو در نظر میگیری و بقیه عناوین رو با اون مرتبط میکنی. اصلی یعنی عنوانی که تو اصل مصدر اومده. یا کنید شما معادله رو حل نکردی، بیاید بگی خب آقا حالا که معادله حل شد این عنوان اصلیه، بقیه عنوان عناوین فرعیه. نه اینجا نیومد عنوان اصلی عنوان فرعی، گفت عنوان معیار، یعنی شما با اون بعد بسنجین عنوان، عنوانی که شما اون عنوان مورد بررسی تو کتاب رجال قرار میدید. چرا این عناوین مهمه؟ چون بعضی وقتا شما میبینید یه عنوان اصلیه، یعنی یه عنوانی که تو کتاب رجالی اومده، دعوا سر اینه که این عنوان اصلیه اون معیاره یا یه معیار دیگه است، چون اون خط کشه، اسامی واقعی نهایی مورد بحث اونان. شما این عنوانی که تو کتاب رجالی اومده نمیدونید این آدمه یا اون آدمه. ابوبصیر کدومی که از ایناست؟ این ابوبصیری که تو روایت اومده، ولی تو عنوان معیار قشنگ مشخصه. خب هشام ابن الحکم
مولا کنده، مکان ینزل و بنی شیبان بالکوفه.
خب اینا چقدر مهمه دوستان؟ مولا کنده به چه دردتون بخوره؟ با کان ینزل و بنی شیبان بالکوفه چی؟ شما هم پیدا نگردید؟ باشه باشه باشه
باشه.
خب
مولا کنده یعنی عربی الاصل نیست که به اصالت گرفته شده، جدا غلام باید آزاد شده یا نه؟
خب چه اهمیت داره؟ خب همین حالا
همین
خودون قبله
کنده نیست از
شدن نوالیان. یا کنید دوستان انتصاب این آدم به جهان، هر کسی که بخواد وارد دنیای اسلام بشه و مسلمون باشه باید ملحق بشه به یکی از قبایل. چرا؟ مگه اسلام اینو میگه؟
اسلام اینو نمیگه رفاقا،
قانون عرب اینو میگه. شما میگه خب برای این چه ربط داره به ما؟ یا کنید اولا اینو شما بدونید، یه آدمی که عرب نبوده توی اون دوره علال قاعده چی بوده؟ اصالتا مسلمان عرب نبوده که یعنی که غیر عرب بوده، زحمت کشیدیم، عرب نبوده یعنی مسلمان نبوده. خب مسلمان نبوده چجوری اومده تو دارالاسلام؟ یا اسیر شده یا اهل ذمه بوده یا مصالحه کردیم، صلح کردیم به هر دلیلی. که صلح هم شده باشه بعد یه مدتی باید بیاد تو دارالاسلام دیگه. در نهایت اگه اومد تو دارالاسلام یا این که اهل ذمه بوده یا مسلمون میشه یا یا هم که شما اسیرش کردین آوردینش به عنوان برده گرفتینش. تو این حالات اون وقتی که اسیر میشه بعد یه مدتی هم خب بالاخره این آدم آزاد شده، نسلی ازش پدید اومده، بعد ببینی اینو این برده چیه، یعنی اون چی شناسنامه این آدم دیگه با اون آدمی که آزادش میکنه بسته میشه. با فرد نه، با قبیله. چرا قبیله؟ اون فردی هم که مسلمون میشه دیگه اون جامعه ذمی مسیحی ها که دیگه آدم حسابش نمیگه هیچی، از بین جامعه یهودی و مسیح افتاد بیرون، کدوم جامعه این رو بپذیره؟ جهان عرب ها خوی قبیلگی همین عرب میشه، شما بینید سمت خوزستان همچنان میبینید قبائل کاملا جدیه. لازم سازه اونجا بریم، همین الان شما سمت کرمان و سیستان بلوچستان و اینا هم بریم قبائل جدیه، خاندان و قبائل. خب این آدم مجبور بود خودشو ملحق بکنه. پس بنابراین مولا هم معنی آزاد شده رو میده، هم معنی کسی که رفته تحت حمایت یه قبیله عرب اصیل قرار گرفته. خب در مورد شام ابن حکم بعضی ها نقل کردن که حالا مثلا ایشون ظاهرن اصالتا کوفی باید باشه، مثلا اونجا متولد شده، اما آنچه که مهمه اینه که ایشون به این قبیله ملحق شده. خب حالا قبیله دیگه چه ربطی داره دوباره به بحث ما؟ حالا بلفرض این عرب نبوده، آقای نجاشی شما داری کتاب می‌نویسی در موردی که عرب بوده نبوده، ابو محمد تو فهمیدیم به چه دردی میخوره، یا کنی ایشون تراجم که نمی‌نویسه، کتاب رجالی داره می‌نویسه، مولا کندش به چه درد خورد؟ خانه ینزل و بنی شیبان بالکوفه به چه دردی خور؟ محله بنی شیبان مثلا، کنه بنی شیبان برای خودش یه محله داشته، کوفه که از قبل نبود، کوفه ساخته میشه، این نکته اول، مثلا کوفه یعبانه بود، قبایل مختلف میان تو کوفه، چرا؟ چون کوفه سرزمینی بودش که از اونجا جنگاورا اعزام میشدن، عملا نقطه کانونی توسعه جهان اسلام و بعدش هم دارالخلافه بود دیگه، دارالخلافه هم یه پایتخت، یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی همه چی، طبیعیه که همه جریانهای مختلف و قبایل مختلف برنشن بیان. حالا نقطه اصلی در مورد این قبایل دوستان، چه بنی شیبان چه کنده و مناسبات جناب هشام با این قبایل خیلی مهمه. این آدم شیعه باشه، سنی باشه، به هر گرایش فکری وابسته باشه، در نهایت شما همین هم تو خانواده خودتون، در نهایت اون کسی که خودشو مکلف میدونه به اینکه دفاع بکنه، حتی الان خانواده کوچیک‌تر شده، برادر و خواهر و این پسرام و پسرای اینا دیگه خیلی ما احساس حمایت نمی‌کنیم نسبت بهش، ولی در قدیم اینطوری بود، کل قبیله همه احساس می‌کردن نسبت به این قبیله حساسن و کلن مناسبات با اهل بیت به حسب قبیله ساخته میشه، مثلا آقا فلان قبیله دیگه رفتن توی جز شیعیان شدن، جز موادیان امیرالمومنین، جریان مقابلش یه قبیله دیگه هستش که با این قبیله دشمن بود، به دشمنی این هم که شده میره توی جریان مقابل، میره طرف معاویه مثلا یا میره طرف عبدالله بن زبیر. لذا این رفقا، این مولا کنده و کان ینزل و بنی شیبان شناسنامه سیاسی اینا برای من و شما امروز خیلی بی‌ربطه، که نه علم انصاف مگه میخوان بخونیم، من یعنی ترجمه میخونیم، حالا مولای هر کی بود. بعد از این که میگه این باباش کیه، بعد شناسنامه سیاسیشو باید رو کنه، این با کدوم قبیله مرتبطه، حتی رفتار سیاسی رو چی مشخص میکرد، بانده قدرت چی بودن، همین قبایل بودن و مناسبات این آدم با ساختار قدرت رو قبیلهش مشخص میکرد. کانه ینزل و بنی شیبان، یعنی با این که مولا کنده بوده، بعدن خط و ربط های سیاسیش با کیا بسته میشه؟ کانه ینزل هم این بوده، آقا هر قبیله معمولا توی محل زندگی میکردن برای حمایت های مختلفی که مخواستن از هم دیگه بکنن، و محله های مختلف. امروز زندگی شهری اصلا اینطوری نیست، ولی قدیما حتی اوایلی که شهرنشینی شکل میگیره، اگه بپرسین از پدرانتون یا پدر بزرگاتون اگه در قید حیات باشن، اونایی که شهرنشین شدن، حالا بعد یعنی اگر که دوره شهرنشینی خانواده های شما برگرده به دوره پدر بزرگتون، تعریف میکنن، مثلا پدر بزرگ ما تعریف میکرد، میگه ما اومد اون موقعی که اومدیم مشهد، کل این کسایی که توی اون دهات ما بودن همه اومدن توی فلان محله. الان من نگاه میکنم تو اون محله، تو مشهد میبینم تقریبا این محله ای که محله های مثلا اطراف حرم هم هست، ولی خب میگه کل این منطقه اینا همه از فلان روستا هم بلند شدن اومدن. خب اون موقع تو کوفه همین حالت رو داشتن. الان فعلا این دیتا ها و این اطلاعات برای ما خیلی پرمعنا نیست. بنی شیبان چه تیپ آدمایی هست؟ کنده چه تیپ آدمایی هست؟ یا آدم از کنده، قبیله کنده بگیم؟ نه، شخصیت مؤثر. اشعث ابن مربوطه. مناسبات این آدم و قبیلهش خیلی مهمه. از بنی شیبان بگیم. حالا انشاءالله دوستان، یکی از کارهای شما طبیعتاً دیگه بعد قدم بعدی چی میشن؟ متسلط شدن به همین جریان های مختلف قبیله ایه. یواشاش سر در میارید، نگران نباشید، آروارو سر در میارید قبایل چه کارن. پس بنابراین ما امروز یه خط محکم، مثل این دیدین مداد مشکی رو میگیرن تو دستشون، یه خط محکم میکشن، بعد قشنگ ردش میمونه دیگه، تا چند صفحه بعد شما دیگه تا آخر این دفتر هم بخواد پر بکنی، این خطه هست، این خطه محکم تو ذهنتون کشیده بشه. قبیله زیر ساخت ساختار سیاسی اجتماعی جهان عرب بوده و حیات اهل بیت توی این دل این ساختاره، و حیات شیعان هم همینطور. نجاشی هم میفهمه اینو، لذا آورده. ما امروز فاصله داریم، نمیفهمیم. ما امروز چون عرب هم نیستیم، آخه شما همین الان تو عراق باشه خیلی راحت میفهمی قبیله یعنی چی، همین الان توی عربستان باشه خیلی راحت میفهمی قبیله یعنی چی. دعوای فلان قبیله با فلان قبیله تبدیل شده به چند تا کشور، یعنی شده قطر و امارات و بحرین و عمان و عربستان. تو عربستان هم همینطور، یه این قبیله با اون قبیله، این قبیله باعث شده اینا بشن حاکم پولدار، این قبیله دیگه محمش و در حاشیه و اینا هیچی بهشون، با اینکه قبایل مهمه همون منطقه مثلا نجران هم حتی بودن، نجدم بودن. خب این از ابتدای مطلب بریم. انتقل
مثلا
این آفرادان سند از جفت همین و تسعین و مهن تو چه دوره ایه؟ امام کاظم علیه السلام رحمتشون چه سالیه؟ 183 سال رحلت امام کاظم، یعنی ایشون هشام بن حکم بغداد تا زمان امام کاظم علیه السلام چی؟ نمیاد. تو زمان امام کاظم علیه السلام بغداد نمیاد. و یقال چی؟
نمو سیمان دستانه مازد.
که ایشون وقتی که ایشون میگه و یقال یعنی چی؟ یعنی خودش قبول نداره که میگن همین سالی که اومد بغداد همون سالم از دنیا رفت، سال 199. خب
لبو کتابون یرمیه جماعت اخبرنا ابو عبدالله ابن شازان قال حدثنا ایوب بن حاتم قال حدثنا ابن صادق قال حدثنا عبیدالله بن احمد بن نهیج هم همی اخوان مهی انهو به کتاب ای و کتاب او علم تحیم.
خب ایشون در مورد هشام بن حکم یه جمله درست درمون گفت که به دردتون بخوره بتونیم بعدن بگین آقا ثقتون غیر ثقتون. حالا اینا رو بکنیم فعلا سوال اصلی اینه شما بر مبنای خبر واحد ثقه و اون ذهنیتی که از قبل داشتین چه تصویری داری؟ بعد ایشون الان بگه سه قطعا اونم هشام نمیگه آقا این جمله بابا یعنی که حواسش نبوده نگفته این آدمی که اینقدر دقت داره یکی یکی کنده بوده بعد بنی شیبان شده ولی و در مورد بقیه افراد کلمه سه قطعا رو بکار میبره دو سه جمله میگه یا دو سه یا بر درجه کلمه سه قطعا رو بکار میبره جلیل میگه شیخ خانجلو ولی نمیگه سقه. شروع حساب دوستان در مورد نجاشی فکر نکنه کار بی حساب کتاب داره میکنه نمیگه یعنی ثقه نمیدونه ایشون این همه کتاب داری ازش نمونه ثقه یعنی چی؟ میگه نیا کن من اعتماد دارم به روایتش در مورد خودش داره صحبت کن اصلا مبناش خبر روایت ثقه نیست ثقه اصلا تو ذهن نجاشی با این ثقه که تو ذهن شما خیلی فرق داره فاصله داره در این حال نکته مهم اینه کلمه سقطون ایشون در مورد جناب شامل نکم به کار نمیبره
احترام به من اشتاد به ایشان چی؟ اون حدیثی که احترام خاصی به ایشان نوشته بجلس
خب
این خودشان هم در
حالا باید باید تازه شما اول قصه ای
نه
خب آقا اینو بر کنیم ما بقیه متن نجاشی رو بعدا میخونیم بریم فهرست طوسی نه ما این متن کامل میخونیم فعلا میخوام این در بیاریم که آقا این کلمه استقاتون در مورد شما از هشام شروع کردیم که دیگه شما دیگه الان هیچ کی رو قبول نشه مثلا ماهایی که دیگه یکم عقلگرا هستیم بحث فلسفی و هشام و دیگه یه نقطه‌ای هست که دیگه میتونیم بهش اتکا بکنیم ببینیم همین آقای هشام چقدر مورد اعتماد آره فلسفه
کار نمی‌کنه
یه جور دیگه بررسی نمی‌کنه الان بریم کلر آشپزی آره بریم حالا فعلا بریم فهرست برمیگردیم دوباره کل متن رو میخونیم
شما بن حکم خان من خواست سیدنا و مولانا موسی بن جعفر علیه السلام و کانت له مباحث کثیره مع المخالفین فی الاصول و غیرها و کان له اصل
خب آقا این که معلوم که مباحث کثیر مع المخالفین فی الاصول یعنی دعوایی که توی چیز داشتن و کلامی داشتن و مخالف بودن توی عقاید اصول یعنی میشه عقاید اختلاف های عقیدتی داشتن مخالفین فعل عقیده با اینا بحث میکردن و کان له اصل بازم نگفت شده حالا کان له اصل الان در مورد اصلی صحبت میکنم فعلا بحث فهرستی بماند ما الان بحث فهرستیشو نمیخوایم خیلی بهش بپردازیم ایشون هم که تو فهرستش هم میگه خب نه حتی میدونی چیه بذاری من راه حل رو بگم فهرست طوسی فهرست بوده فهرست نجاشی هم کتاب رجال نجاشی هست کتاب رجال نبوده چی بوده؟ فهرست مثلش رجال نبوده که بگه ثقتون املا باشه نجاشی که شیخ طوسی که کتاب چیز داره دیگه رجال داره دیگه بریم رجال طوسی رو
بگه قبلیش داشت که مشاور در حکم کندی که رفتی به این ندارم
ها؟
این نداره که شما در حکم کندی
هم دیگه کندیه دیگه ای آقا همین الان خوندیم دیگه
قبیه بشه یعنی آتا چه پس دوتش کرده
حالا
ها تو دوتا چیزه تو هم اشخابی هم
آفرین عبی عبدالله ما از چه کانالی داریم الان ایشون رو بررسی میکنیم؟ ما از زاویه اصحاب آقا مسلم جعفر. اصحاب آقا مسلم جعفری که تو کوفه بود نیومد بغداد. بعد از رحلت آقا مسلم جعفر اونم تقریبا تو دوره که امام رضا علیه السلام کجاست؟ تو توسه 199 200 خورده ای دیگه ازت 203 کنم به شهادت میرسن دیگه از تو توسه. ایشون تو اون دوره میاد بغداد، تازه خیلی هم سرسدا نداره ظاهرا تو بغداد که اصلا معلوم نیست تو همون سال فوت کرده سال بعد فوت کرده، چون اصلا محل دعوا الان کجا منتقل میشه دیگه، میره پایتخت میره یه جای دیگه، بغداد دیگه الان محل اصلیه محل این سری درگیری های سیاسی مشغول دعوای خودشه بغداد. عملا بغداد دیگه از اون مرکزیت افتاده. بغداد تقریبا میشه گفت سالهای همون ابتدا توسط منصور درستش میکنه یه سال بودن چون هر حاکمیتی دقت کنید مثلا شما ببینید یکی از دلایل تغییر پایتخت چیه؟
تغییر
سلطنت. شما پایتخت معمولا اینجوری بوده، امروز بهش میگن دموگرافی، یعنی شما وقتی یه پایتخت رو مشخص میکردید طرفدار خودت هم میآوردی کجا؟ همونجا. آدمایی که لذا به نفعت بود که اصلا کلا بری پایتخت تأسیس کنی، یه شهر جدید درست بکنی، همه آدمای دور و بر خودت میری که قشنگ میشه دیگه، اصلا لازمه که تو حمله بهت بکنه تو پایتخت فردا تظاهرات هم زدت اصلا نمیکنه کسی تو پایتخت کسی، یعنی شما شورش جای دیگه با استفاده از همین شورش رو سرکوب میکنی. معمول که میخواستی داستان دیگه شروع کنه بلند شد رفت کجا؟
رحمت.
بعد از اون هم دوباره باز بغداد همچنان قدرت پیدا نکرد. چی کجا مرکزیت پیدا کرد؟ سامرا. یعنی اولا شما پس پایتخت رو باید بدونید رو چه قاعده این پایتخت که جدی میشه. و ببینید مسئله رفتن هشام نرفتن هشام به پایتخت حساب کتاب داره. در این حالی که آقا مسلم جعفر کجاست؟ تو پایتخته، نه تو کوفه است که جناب هشام توشه، نه توی مدینه است که ببخشید نه تو بغداد، تو مدینه بود بعدش هم میاد به بغداد. خب اما جناب پس کندی بوده ایشون میاد مولا هم البغدادی، این باز یه چیز جدیدی شد. خب یو کلا ابو محمدش هم که شد مثل همون بحث قبلی اول حکم هم
مولا
خون
بله
مولای همون کندی
هم ایشون رو بهش بودن بغدادی، با این که بغدادی خب یا بوده، یعنی کسی که دلم میگه بغدادی میخواد بگه اصلا این کلا کجاست؟ بچه بغداده. روایت دیگه ای که داریم که میگه این کوفه ای کوفی بوده، تو کوفه هم بوده، یا بچه بغداد بوده بعدن نزله، اون نزله ای که داره ایشون میگه نزله بنی، یعنی اول بغداد بود بچه بغدادم بود ولی بلند شد اومد کوفه، تو ولی شما موندم اونجا بغدادم نرفت الا آخر عمرش که دیگه مثل کسی که رفته مهاجرت کرده آخر عمرش بلند میشه میره دیگه بینه خب
اونجا کانه ینزل و بنی شیبان داره، نه آنه ینزل آقا یه جایی من مهمون تو عربی هست داره مهمون بودن
بله دیگه
آدم این کانه ینزل یعنی این با چند رفت و عمر روشته اونجا، نه این که اونجا آسان کوفه
محل بالاخره یک نوع اشاره داره میکنه، دو تا اشاره داشت کانه ینزل و بنی شیبان، یک مناسباتش با دو تا قبیله که آقا میخواست بگه کندی بوده فقط اینجوری نبوده
با بنی شیبان
هم رابطه داشت، اما یه نکته دیگه که ایشون میگه بغدادیه و اون جایی که جناب شیخ میگه که بغداد نرفت الی اون آخر یه توافق داره دیگه، آدم که بغداد فقط آخر عمرش میره و بعدش هم احتمالاً همونجا همون سالها دیگه فوت میکنه، این نمیتونه بغدادی باشه. بغدادی کیه؟ همین الان به طرف میگه بغدادی باید تو بغداد زندگی بکنه، یا باید تو بغداد زندگی بکنه یا بچه بغداد باشه. حالا سانه مثلا کلا بغدادی بودن، بچه بغداد بودن، اینا شو فعلا بدیم که میگه بغداد چه ربطی داره. دوباره سال بعدی قبیله که فهمیدیم ربط و خط و ربطشون اجمالا بغداد و غیر بغداد چه ربطی داره، کوفه بودن و نبودن چه ربطی داره، مدینه بودن
فرضای
اون
شهر
موافق و مخالف بودن با
جریان هایی
که اونجا بودن،
جریان های حدیثی دوستان به شدت مرتبط با شهر هست. واسطی، دقت کردین اینا رو، واسطی هست. حالا میرسیم به اینا. واسطی پس معلوم تو واسطی خبری هست. این جریان، خب فلان جریان تو مدینه است، در فلان تاریخ فلان جریان تو مدینه است، در فلان تاریخ فلان جریان بلند میشه میره یه شهر دیگه. شما رد به این جریان رو تو شهرها دیگه باید بگیری. فلان جریان نزدیک پایتخت، فلان جریان دور از پایتخت. اصلا تو پایتخت بودن کنار یه دهل سنن این تأثیر گذاره.
باشه استاد، احتمال تقریب این واسطه نیست، مثلا به یک علت ظاهری رفته، ولی در این حال حتی
حالا ما فعلا این بخشش رو نمیخوایم مورد بحث قرار بدیم که چرا رفته. خب الان ما اینو میخوایم ببینیم که ایشون وابسته به کدوم جریان فکریه. جریان فکری ایشون مخاطب. پس نگاه کنید، بغدادی بودن اون قبیله اتصالات سیاسیشو نشون میداد، بغدادی بودن اتصالات جریان فکریشو نشون میده. ولی یک جمله هم در مورد ایشون جناب شیخ طوسی نگفت. شما باشی دوستان روایاتی که حالا ایشون نقل میکنه رو چیکارش میکنی؟ مبنای خبر واحد ثقه رو اگه قبول بکنی دوچار مشکل میشی یا نه؟
حالا دقیقا باید این جمله رو بگی، کلمه رو بگی، ثقه
تو چیکار کنه دیگه؟ نگی که
تو قبلی توضیحش رو بسته یه دنها و الاخر
باشو. من میخوام خیلی آدم خوب خواستش آقا آدم یا کنی خواست بوده معنا براتون میارم یه شخصی دیگه خواست حضرتم بوده، ولی ثقتم فی الحدیث تعبیر خاص دوستان صحبت کنیم با دقت نقل حدیث با بر اساس منضبط حدیث شناس هست نیست جنبندی شما آقا متکلمه باشه متکلمه خوب یا حدیث شناس هم هست همین الان متخصص در این حدیثه حدیث خوب میشناسه با دقت نقل میکنه. حالا بیاین ببینین علامه هلی در مورد ایشون چی میگه.
شما
سعی
حالا ببینیم ایشون ما میخوام الان یه کلمه ثقه رو بکشیم بیرون دوستان. یا کنیم ما الان فعلا دنبال چیم؟ الان داریم چیکار میکنیم؟ مشه بر مبنای قوم داریم میکنیم. قوم چیکار میکنه؟ دنبال کلمه ثقه. ما الان داریم دنبال کلمه ثقه میگردیم. ببینیم یکی بالاخره این ثقه رو از زیر خاک کشید بیرون یا نه. چند دقیقه دیگه تمام میکنیم بحث. خلاص علامه علی. یعنی
لبنی شیوان به کوفه انتقال الهی بردار. سنده شنه و منشأ
او واسط و تجارت او بغداد. این یک حله. البته این حل رو شما اینو میخونیم. ما یه مقدار تو سفیدیای کار رد کردیم یه بحثی رو که آخر توضیحات جناب نجاشی بود. آها نه خب بله
ثم انتقل الیه و فی آخر عمره و نزل قصر.
پس آقا اگه بخوای ایشون رو بغدادی بدونی به خاطر تجارتش باید بدونی. رابطه‌ش هم با شهر واسط دوباره معلوم شد. واسط هم جز اون شهره که دعوا داره. خب
و نزل قصر زیدار ربا ان همین امتلا
عبدالحسن علیه السلام و کانش دقیقا پیدا کردیم دیگه دقیقا رو پیدا کردیم. علامه هلی گفت دقیقا تموم آقا خیارتون راحت. سوال علامه علی از کجا داره میگه؟ این مغیب داشتی علامه حلی؟ آها حدیث شناس هم هست میگه حسن و تحقیق به هاد الامر. یعنی چی؟ یعنی شک و شبه نکنی یا ایشون اصلا کلا اهل تحقیقه، حدیث شناسه، تحقیقاتش هم خیلی خوبه. این نگو گرفتیم. پس آقا شما میگه آقا کتب ثمانیه تصویر عوامانه از کار رجالی، اینه میری کتب ثمانیه نگاه میکنی، سرچ میکنی، ثقتان قرمز میشه دیگه، خب ثقتان سبز میشه، قرمز سبز اومد، آقا ثقتان اومد سبز، خب برو دیگه نفر بعد تو سلسله سند. خب آقا ایشون کجا آورده؟ من اصلا چرا اعتماد کنم به حرف علامه علی؟ علامه هلی بغیر از نیا کنه اصلا متنشو ببینید دقیقا واو به واوشو معلومه اکی گرفته، همین چیزه که ایشون داره شما برید. اصلا چرا ایشون کلمه ثقه را آورد؟ کی اصلا سوال بعدی اینه، کی اصلا ما را حساس کرده این که کلمه ثقه اصلا دنبال کلمه ثقه بگردیم؟ این علما از کجا شروع شد این حساسیت؟ نه علامه نبوده، دو دوره علامه، علامه متأثر از این جریانه. آره تو مکتب هله. حالا شما این مکاتب مختلف حدیثی رو میخونین و ما مکتب بغداد داریم، مکتب کوفه داریم، قم داریم، بعدش مکتب بغداد دوم داریم، بعد از مکتب بغداد دوم مکتب نجف داریم، بعد از مکتب نجف دوباره هله. تو هله یه اتفاق میفته، یه سری از شواهد و قرائنی که اینجا داشتن و محدثین داشتن از فضای علم حدیث یواش یواش حذف میشن، لذا میان میگن خب ما همه چیه قضاوت بکنیم در مورد جریانهای مختلف حدیثی، لذا میان یه دستبندی جدید میده. کی؟ ابن طاووس. و بعد از اونم بقیه علما از هله قبولش میکنن، با ورود علامه هلی دیگه تلقی به قبولشه، لذا علامه هلی دوباره شروع میکنه به کار رجالی کردن تا این مسئله ثقه رو. بله دیگه اون تقسیم بندی رو علامه هلی میره برای اون تقسیم بندی شروع میکنه کتاب رجال نوشتنی که تو اون تقسیم بندی بتونه یه سری آدم ها رو درست بکنه. پس ببینید دیگه دوستان، دیگه شما با علم غیب علمای قبلی طرف، دقیقا میدونه علامه هلی داره چی کار میکنه، دقیقا میدونه آدم قبلی چی کار میکنه، ولی هنوز نمیدونه جناب نجاشی چی کار کرده. چرا نمیگه؟ یعنی اومد یه مبنای درست کرد، نیازمند به یه مبنای درست کرد، نیازمند به چی پیدا کرد؟ نیازمند به چی شد؟ نیازمند به یه چیزی شد که نیست، رفت همون نیازمند به اون چیزی هم که نبودم رفت چیکار کرد؟ درست کردش. روشنه؟ حالا این عرض ما، ولی ببینید قبلا نمیگفتن خبر واحد ثقه به این معنی که علامه هلی و اینا مکتب هله اومد یه دفعه یه چیزی به اسم ثقه درست کرد، بعدش هم گفت ثقه رو باید ببینید، بعدش هم یه تعبدی بهش داد، بعدش موند که خب حالا ثقه نداریم در مورد خیلی از اینا، اومد یه کتاب رجالی هم علامه نوشت و این ثقه هم درست کرد. کنه شما یه نظریه میدی، خیلی از اون یه راهکار میخوای بدی، راهکاری که میدی ابزارش نیست، میگه خب ابزارش هم درست میکنی، ولی اینجا اون موارد ساده نیست که شما هر ابزاری دلت خواست بتونی درست بکنی، یه ابزاری که شما درست کردی استناد و رواییش خیلی قابل قبول مانی. شما کجا علامه یعنی داری میگی این سقه؟ ایشون میگه بقول ایشون وقتی که میگه سید و نا جلیل و نا دو نا فلان، خب اگه این سید و جلیل رو میگه خودش اختصاصی چرا نگفت؟
چه در
مورد بعضی گفتن اصلا شده؟
حالا
میبینیم اینا میگفتن و بعد اونقدر میگم کتاب رجالی کسایی که بخونن، بعد اونقدر کتاب رجالی بخونی میبینی این سخه میگه، میگه اینی که گفته اینو گفته، اینو که گفته اینم گفته، اینجا چرا نمیگه؟ دوستان ترجمه دو نفر رو باید فعلا بررسی بکنید. الان فعلا ترجمه جناب هشام ابن حکم رو تو این منبع، جلسه بعد همه منابعی که ترجمه هشام ابن حکم اومده توی نرم افزار درایه به دوستان بررسی میکنن، اونهایی که بله بله اونهایی که وقت پیدا کردن میان سراغ کدوم کتابا؟ قاموس. وقت اضافه در پیدا کردین تو کل نرم افزار تراجم سرچش میکنید، تو کتب روایی سرچ میکنیم وقت بیشتر بدونیم که وقت بدونه میکنیم تو این دو تا منبع هم سرچ میکنیم اگه بیشتر وقت بدونیم ولی خب نمیکنیم تا اینکه ما ادامه دیم صلی الله علیه و سلم. آخرش هم زن بله شما چی کار دارید؟ اومدیم حوضه چی کار کنیم؟ اومدیم همین کار رو بکنیم بگیم مشغوله چی کاری باید بشیم الان؟ کار هم انسان ولی اینقدر هم که تصور میکنیم بیاین حالا یه چند ماه یه چند وقت با هم دیگه میریم بعد میبینیم که همین چیزایی که اینقدر براتون کوهی از کار علمیه چقدر راحت ساده میشه. فقط رفقا اینو من بگم خواهشن اگه میخواین کلاس نشاط داشته باشن کار کنید، تا کار نکنید من خودم دیگه بعد این مدت مثلا ببینم مثل جنسه قبل بخواد باشه دیگه